أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. و اما بعد، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دانشجویان محترم و آرزوی توفیق و بهروزی برای همه شما بزرگواران. در ادامه سلسله مباحث درس روش‌ها و شیوه‌های تدبر در قرآن، جلسه 15 رو ادامه مباحث مربوط به روش تحقیق ساختاری یا تفسیر ساختاری در قرآن کریم رو مورد بررسی قرار میدیم. اهداف جلسه عبارتند از اینن که دانشجوی محترم بتونه مراحل باقی مانده سوره شناسی رو خوبی فرا بگیره، به پیوند سوره ها با سوره های همجوار و نقش اونها در سوره شناسی کاملا واقف بشه و محور موضوعی سوره رو بتونه کشف بکنه تا از طریق اون به شناخت بهتر سوره نائل بشه. در جلسه گذشته تعدادی از مراحل سوره شناسی رو گفتیم، از جمله انتخاب سوره، انتخاب سرلو، نامگذاری سوره، ترتیب نزول، اسباب نزول و مواردی از این دست، تا رسیدیم به هفتمین مرحله سوره شناسی با عنوان پیوند و پیشاوندی سوره ها. قرآن کریم یک نظام کاملا حکیمانه داره و بخش های مختلفش در عین استقلال و موجودیت کاملی که دارن، در نهایت دقت و ظرافت و حکمت کنار هم چیده شدن. شناخت این گونه پیوندها مطمئنن ما رو در مسیر سوره شناسی یاری میکنه و زمینه شناخت بهتر و دقیقتر از سوره رو فراهم میکنه. این دیدگاه فی الواقع مبتنی بر مکتب سراسر حکمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قرآن شناسی هستش که در اون بسیاری از سوره های قرآن بر اساس سرآغاز یکسانی که دارن گروه بندی شدن و هر گروه نام عنوان مشترکی به خودشون گرفتن. مثلا سوره حوامیم، سوره هایی که با حامیم آغاز میشه، سوره مسبحات، سوره که با تسبیح، سوره حامدات با هم شروع میشه، یا اینکه سوره های همنشین و همجوار دو به دو زوج یک دیگر لحاظ شدن و این هنوای دوتایی، مثلا زهراوین که به سوره بقره و آل عمران میگن، معوذتین که به سوره ناس فرح و قرینتین. لذا ما تلاش میکنیم در این مرحله بدونیم که سوره مورد نظر ما با کدوم سوره رابطه زوجیت داره و به کدوم یک رابطه مجاورت. در نظام گروه بندی سوره ها داخل کدوم گروه قرار میگیره و اهداف و مقاصد مشترک این گروه ها چی هستش و اینکه سوره مورد نظر ما به عنوان عضوی از این گروه چه هدفی رو دنبال میکنه. محور موضوعی مشترک این سوره ها که در یک گروه هستن، یا سوره های همجوار یا سوره های زوج، و وجه تمایزشون با همدیگه چی هست، چطوری میتونیم از سوره های همگروه در تبیین این سوره کمک بگیریم و اون رو در آینه سوره های دیگه اونطوری که باید شاید ببینیم، و سوالاتی از این دست که طرح میشه. اولین مطلب در بحث پیوند و خوشاوندی سوره ها پیوند همگروهی هستش. معیار در گروه بندی سوره ها بر اساس آموزه های نبوی سرآغاز مشترک سوره ها هستش. مثلا سوره هایی که حروف مقطعه یا کلمات و عبارت های آغازین اونها همسان یا هم خانواده هستند در یک گروه قرار می گیرند. این تشابه و همسانی در آغاز سوره های همگروه نشون میده یک پیوندی بین این سوره ها از نظر محتوا و مضمون، محور موضوعی، اهداف، مقاصد و کارکردها وجود داره. لذا با الگو گرفتن از تعالیم معصومین علیهم السلام در گروه بندی سوره ها میتونیم افزون بر مواردی که در روایات معرفی شده مجموعه های دیگری هم از سوره ها رو شناسایی بکنیم و در قالب گروه های جدید دستبندی بکنیم. یکی از این گروه ها که از گذشته هم در بین مردم معروف و مشهور بوده و مبتنی بر همین تعالیم معصومین علیهم السلام هستش، ردبندی و دستبندی سوره های ناس و فلق و اخلاص و کافرون تحت عنوان چارقل که در زبان عامه معروف هست یا قلاقل یا ذات القلاقل هستش، یعنی سوره هایی که با کلمه قل آغاز میشه، سوره هایی که با ازا شروع میشن، سوره هایی که با ادات استفهام حل، همزه و اینها آغاز میشن، یا سوره هایی که آغازشون واو قسم یا انه اومده و امثال اینها. هر کدوم از این مجموع سوره ها بر اساس اون آغاز مشابهی که دارن میتونن در قالب یک گروه دستبندی بشن. مطلب دوم در اینجا زوجیت سوره ها است. پس اول گروه بندی سوره ها بر اساس آغازشون، حالا زوجیت. در تعالیم معصومین علیهم السلام برخی سوره ها دو به دو قرین همدیگه معرفی شدند و گاهی یک عنوان مشترکی هم بر اونها اطلاق شده. ما اشاره کردیم به زهراوین مثلا در خصوص سوره بقره و آل عمران. اینگونه دریافت میشه که سوره های قرآن دو به دو قرین همدیگه هستند و به اصطلاح زوج یکدیگرند و طبعا وجود چنین پیوندی بین سوره های زوج در قرآن کریم به گونه ایجابی و سلبی میتونه جایگاه والایی در مطالعات سوره شناسی داشته باشه. فرایند این استنباط به این شکلی که اگه به ترتیب از آخر به اول قرآن دقت بکنیم، نخستین دو سوره که در لسان احادیث قرین همدیگه ذکر شدن از آخر قرآن و اول قرآن مثلا سوره های ناس و فلق عنوان مشترک معوذتان یا معوذتان گرفتن. اشتراک این دو سوره در محور موضوعی، اهداف و مقاصد کارایی های تربیتی و هدایتی هم کاملا واضح و آشکار هست. میایم این طرف تر بعد از این دو سوره، سوره های اخلاص و تبت رو با هم دیگه میبینیم که بهشون این سوره ها هم پیوند نزدیکی با هم دارن. باز جلوتر که میایم از اینها به سوره های قریش و فیل میرسیم که از دیرباز بین سوره قریش و فیل پیوند عمیق در سوره ها وجود داشت، تا جایی که بر اساس مبانی فقهی این دو سوره رو در نماز اگه کسی خواست سوره فیل رو بخونه باید سوره قریش رو هم بعدش بخونه و بعدش مثل سوره انشراح الضحا هم همینطور. از طرف دیگه وقتی که به ترتیب اول به آخر قرآن پیش میریم برعکس، میبینیم که بلافاصله بعد از فاتحه الکتاب ما دو سوره بقره و آل عمران رو داریم که در زبان احادیث این دو سوره رو به عنوان دو سوره زوج با عنوان زهراوین یا زهراوان ازشون یاد شده. بعد که جلوتر میریم مثلا چند سوره جلوتر سوره انفال و توبه رو میبینیم که به اینها قرینتین میگفتن، یعنی دو سوره که قرین هم هستن و بینشون بسم الله هم وجود نداره. و هر جلوتر میریم سوره ابراهیم علیه السلام و هجر که در برخی احادیث این دو سوره قرین هم دیگه معرفی شدن و بر قرائت این دو سوره در رکعات یک نماز واحد توصیه شده. مشاهده این گونه پیوندهای متعدد که زوجی هستش در اوایل و اواسط و اواخر مصحف شریف میتونه تقویت کننده این فرضیه باشه و بلکه این فرضیه رو اثبات بکنه که در بین سوره های قرآن کریم یک سامانه زوجیتی برقرار هستش که معصومین علیه السلام فقط نمونه هایی رو برای اینکه ذهن ما رو با این زوجیت آشنا بکنن نمونه هایی رو بیان کردن. لذا در حزب مفصل که از سوره قاف شروع میشه تا آخر قرآن کریم، سوره های 50 تا 114 سوره قرآن، 65 سوره رو حزب مفصل شامل میشه که در مکتب معصومین علیه السلام سوره های ناس و فلق و اینهایی که توضیح دادیم به صورت زوج به زوج با هم دیگه قرینه هستند. اما سامانه زوجیت سوره قرآن در خارج از حزب مفصل، یعنی اون آیات که از قاف تا پایان قرآن کریم رو شامل میشه، در 6 قسمت یا حزب دیگر قرآن کریم به ترتیب اول به آخر برقرار میشه. یعنی هر سوره دارای شماره زوج با سوره دارای شماره فرد بعد از خودش یک زوج سوره رو تشکیل میده. لذا بعد از سوره حمد ما 24 زوج سوره رو به این ترتیب خواهیم داشت که بقره و آل عمران، نساء و مائده، انعام و اعراف و قص الهازه تا میرسیم به حزب مفصل، یعنی به سوره قاف که میشه فتح و حجرات. که قبل سامانه زوجیت سوره ها ابتدا یک فرضیه و سپس یک استنباط و استنتاج هستش که میشه اون رو به عنوان یک ایده علمی بپذیریم یا به عنوان یک بحث ذوقی و سلیقه‌ای. ممکن است بعضی این رو انکار بکنه، اما وقتی که این رو به تجربه میذاریم و کاملا اینها رو مورد بررسی قرار میدیم، میبینیم نه، این فرضیه قابل اثبات هستش. بحث زوجیت سوره قرآن کریم صورت دو به دو. بعد از پیدا کردن گروه سوره ها و تعیین زوجیت سوره ها، بحث سوره های مجاور مطرح میشه. برای اینکه سوره مورد نظرمون رو بیش از پیش بشناسیم، لذا شایسته هستش که سوره مجاور یا همسایه اون رو هم لحاظ بکنیم و برای شناخت بهتر سوره جاری خودمون کسب اطلاع بکنیم. از نگاه مطالعات سوره شناسی، سوره مجاور غیر از سوره زوج هستش. مثلا اگه سوره زوج قبل از سوره جاری ما باشه، سوره مجاورش میشه بعدی، و اگر سوره زوج قبل از سوره جاری ما باشه، سوره مجاورش میشه سوره بعد. مثلا اگه سوره جاری ما سوره اخلاص باشه، سوره بعدی یعنی سوره فلق میشه سوره مجاور، چون که سوره زوج اخلاص سوره قبلیش یعنی تبته. یا اگه سوره جاری ما سوره فلق باشه، چون سوره بعدش یعنی ناس میشه زوجش، پس سوره قبلیش میشه سوره مجاورش، یعنی سوره اخلاص میشه سوره مجاورش. به همین ترتیب فهرست سوره های مجاور به ترتیب آخر و اول قرآن به این شرح خواهد بود که فلق و اخلاص، تبت و نزع، کافرون و کوثر و تا پایان سوره های قرآن کریم. لذا باید دقت بکنیم این فهرست سوره های مجاور با فهرست سوره های زوج همونطوری که میبینید متفاوت هستش. در بحث فهرست زوجی سوره ها فلق با ناس قرار میگیره، نه فلق و اخلاص. بعد از این ور اخلاص و تبت قرار میگیره، نه تبت و نس. و همینطور شلوه مباحث رو در سوره بعد خواهیم